أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله ومن آل معبود. در مورد تلقاءات صفوفی که در تمام کلمات وجودی عالم از طرف حق متعال به نفوس مستعد هست، بحث القاءات را در صحف عرفانی آقایان مطرح فرمودن. مرحوم جناب ابن فناری در مصباح الانس و مرحوم جناب شیخ اکبر محی الدین در خصوص و در شرح خصوص قیصری جاهای دیگر این بحث آمده، منتها اون نحوه مبسوطش را باید در جاهای دیگر به لطف خدا گذراند. جناب مرحوم محقق قیصری فرمایش جناب شیخ اکبر را توضیح می دهد، چون جناب شیخ فرمود که این خصوص الحکم را جناب خاتم انبیا به القاء صبوحی به من داده است. بعد خود جناب محقق قیصری القاء را به این صورت معنا می فرماید: و اعلم. صفحه 56 شرح خصوص قیصری: و اعلم ان الالقاء ای الالقاء الخاطر رحمانیون و شیطانی، که القا اون هم به نحوه القای خاطر، چیزهایی که به ذهن انسان، به جان انسان، به قلب انسان خطور میکنه، همون لفظ خطور خیلی لفظ شریفه. این خطورات، این القاءات یا رحمانیه و یا شیطانیه، و کل منهما بلا واسطتن او به واسطه، هر یک از این خطورهای رحمانی و الهی یا شیطانی میتونه هم با واسطه باشه هم بی واسطه باشه، که خداوند مع الواسطه به ذهن انسان، به جان انسان چیزی را القا کند، به خاطر انسان بیاندازد، و یا اینکه بدون واسطه القا فرماید. شیطان هم، حالا هرچه بحث شیطان خیلی بحث سنگینی هست، حل کردن بحث شیطان این نحوی که متعارف از شیطان را یک موجود جدایی به غیر از انسان بگیریم یا نگیریم، فرق بین شیطان و ابلیس چیه؟ چون چون اونی که در پیشگاه آدم سجده نکرده است ابلیس، شیطان نیست. و اگر لفظ شیطانم در اونجا استعمال می شود، نه این که شیطان به معنای عام باشه، شیطان به معنای خاصه که یعنی همون ابلیس. حالا اگر شیطان فرض اگر موجودی باشه به غیر از شخص انسان در بیرون، بخواد چیزهایی را به خاطر انسان القا کنه، خطوراتی برای انسان پیش بیاره، اونها هم یا با واسطه است یا بی واسطه. حالا القایی که از طرف حق متعال، یعنی از طرف وجود، از طرف وجود به انسان القا می شود، به ذهن انسان خطور می کند، اون هم یا با واسطه است یا بی واسطه. اگر بی واسطه باشه، القایی از طرف حق تعالی بدون واسطه به جان انسان باشه که ول اولو القاء بدون واسطه هو والذی یحصل من الوجه الخاص الرحمانی الذی یکون لکل موجود الی ربه، که از وجه خاص خود این شیء از طرف حق متعال برایش تجلی کنه، اون القا حاصل بشه. و هو المراد بالالقاء السبوحی، ای بالالقاء الرحمانی المنزه عن کل ما یقتضی الاسم المزل من الالقاءات الشیطانیه. القاء رحمانی باشه، سبوحی باشه، که از هر چرا که اسم مزل میخواهد اون رو به انسان خطور بده، به ذهن انسان بیاندازد، از اونها منزه باشه، پاک باشه. مهمش اینه که حالا بخوایم به عبارتی این رو در بیاریم، هر موجودی که از کانال وجودی خودش، از رب خودش، از سر و جدول ذاتی خودش بدون واسطه چیزی را از ربش، از خدایش، از اون کانال وجودیش بگیرد و به جانش خطور بشه، که هیچ نحوه اسم شریف مضر در اون تصرف نداشته باشه. این بشه القاء سبوحی، و این القاءات سبوحی خیلی کار میرسه، که همه القاءات سبوحی از جدول وجودی خود شخصه. و نوعاً در عبارات آقایان، در این که میخوان تحریک بکنن، انسان رو تایید بکنن، معمولاً تایید به القاءات سبوحی میکنن، که شخص از کانال وجودی خودش با حقیقت غیر متناهی عالم ارتباط برقرار کنه و از او کمال را، حقایق را بگیره. ایشون به این صورت راه آمدن. حالا عرض کردم بحثش از جنبه فنی خیلی سنگین، الان نمیشه وارد شد. جناب ابن فناری هم بحثی را در اوائل مصباح الانس آوردن، که حالا الحمدلله زیراکسش اینجا بود، صفحش رو آوردیم، که می فرماین هم تعبیر به القا می کنن اینها را، و هم تعبیر می کنن به واردات. مثلا تفسیر جناب صدر متعلیهین رو که باز بفرمایید، ببینید آیه ای رو معنا می فرماید، بعد میگه این یک، این آیه، این معنا به واردات ترد و علا قلبی، این یکی از وارداتی است که بر جان من اینجوری القا شده. اینم یک نحوه تفسیره دیگه. گاهی تفسیر قرآن را حالا از تفسیر این نگاه اون خب اینم یک نحوه، گاهی هم روایات اهل بیت را انسان محور قرار میدهد و دارد با اونها قرآن را آیات را معنا میکند، البته این که اصله. گاهی هم وقتی آیه رو که میخونه میبینه که ناخودآگاه راجع به این عبارت آیه، این کلمه، یه مطلبی، یه معنای شریفی را فهمیده است که نه در هیچ کتابی پیدا میشه، نه هیچ کسی این معنا رو فرموده است. اینها به واردات ترد و علا قلبی که تعبیر به القاعات میشه، تعبیر به واردات هم میشه، هر دو اصطلاح رو آقایان داره. بلذا جناب ابن فناری میگه که ول وارداتو ول القاعو اما صحیحان و فاسد. حالا چیزایی که به جان آدم وارد میشه، القا میشه، یا صحیح یا نادرست و فاسده، که فاسدش لا ینبغی الوثوق به، نمیشه آدم بهش اطمینان کنه. و صحیح ها هم اونی که هم به جان انسان درست القا شده، اما الهی ربانیون، یا القاییست که الهی ربانیه. ایشون صاف این رو میزنه به علوم و معارف و هوه ما یتعلق بالعلوم و المعارف، هرچی که به جانتون القا بشه که بر فهمتون افسوده میشه، بر علمتون افسوده میشه، بر یافته هایتون، داناییتون افسوده میشه، اون معلوم از واردات الهی ربانیه. که وقتی به یک انسان عرشی الهی عرضه کنی و بهش بگید من یه همچی مطلبی رو خواب دیدم، فهمیدم، عبارت رو اینجوری استنباط میکنم، این آیه رو این طوری برای من معنایی روشن شده و تاییدم بکنه، بگید بسیار معنای شریفیه، خیلی خوب چیزی به ذهنت رسیده، به ذهنت رسیده. انسان چون بیخبر است از اونی که به ذهن القا شده، میگه حالا من اینجوری به ذهنم رسیده است، حرف رو از وسط راه میگیره میره، با حال این که خبر نداره که این ذهنش رسیده است به او القا کردن از خودش نی. البته گاهی هم این هست، گاهی انسان یه مطلبی را الان میشنوه، الان مطلب رو میشنود، دقت در پیرامون اون مطلب نداره، شاید 10 سال، 20 سال، 30 سال بر او بگذرد و باز ناخودآگاه شبی در مثلا نشستنی، سکوتی، خلوتی، جلوتی، پای صحبت کسی، ناخودآگاه همون مطلبی که 20 سال قبل از کسی فهمیده بود همون دوباره به ذهنش بیاد. چون آدم مخزوناتش خیلی عجیبه، نوعا اینطوری فراوان پیش میاد که انسان خیال میکنه که از خودشه، و حال این که این رو از دیگری گرفته بود سالیان قبل و الان همون از نهانخانه سرش در آمده و میپندارد که از خودش برخواسته است. به هر حال القاعات ربانی الهی را و القاعات سبوهی را این بزرگوار میفرمایند که و ما و هو ما یتعلق بالعلوم و المعارف، هر کجا دیدید بر ادراکتون، بر معرفتتون، بر شناختتون افزوده شده، و حال اینکه اون ادراک و اون شناخت شما از جایی گرفته نشده، یعنی از بیرون. اینم بحثی که اصل امروز در معرفت نفس جلد 2 بود که عرض آیون میرسونیم، نفوس مکتفی در گرفتن حقایق از ماورای طبیعت به صرف خودشون اکتفا میکنند، ذات خودشون کافیست در شکار کردن ماورای طبیعت، اون هم الان اینم از اون موارده که میبینید که چیزی به جان شخص القا میشه، یعنی در اتصالش با موجود عقلی، با عقل فعال، با جبرئیل، با مجردات نوریه میگیره و بدون اینکه واسطه هم و اصلا به یک معنا در کار باشه. او ملکیون روحانیون، بعضی از القاعات هم القاعات ملکیه فرشته ایه. و هو الباعث و علت طاعه من مفروض او مندوبه. این اون القاعاتیست که انسان یک دم میبینی به طرف اطاعت خداوند به راه میفتد، حالا یا به طرف واجبات یا به طرف مستحبات. و بالجمله کل ما فیه صلاحون و یسمى الهاما. حالا هرچه به جانت القا شده که به صلاح شماست، اینو میفرمان الهام. ولذا الان القاعات به یک معنا داره سر از الهام در میاره اصلا. حالا گرچه اسمش رو نمیشه الان وحی مصطلح گذاشت، نمیگیم القاعات وحیه، اما القاعات الهام است، القاعات الهی سبوهی. و الفاسد و اما نفسانی و القاعات فاسد، یه وقتی از خود نفس و بازیگری های نفس سرچشمه میگیره. و هو ما فیه حظ النفس و التزازها، که میبینید در این نفس، ولی نفس لذت میبره از این گونه روش، از این گونه فهمیدن ها. باز و یسمى حاجسا، اینو میفرمون حاجس، که حاجس جمع ببندید میشه حواجس، چیزهایی که خوش میاد. او شیطانیون و هو ما یدعو الی معصیت الحق، که القاعات بعضی هم شیطانی هم که انسان را به طرف معصیت حق می کشونن. کما قال الله تعالی از شیطانو یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، که شیطان شما رو به فقر و به فحشا امرتون می کند، می کشاند. و یسمى وسواسا، این را، این القاعات را که شیطانیست تعبیر می فرمایید به وسواس. منتها باید راجع به شیطان بحث بشه. یک رساله ای را هست آقا در جلد سوم گویا 1001 کلمه آوردن که در پیرامون، بله اون الان در پیرامون جن گویا، وقت اونجا این بحث پیش آمده که آیا ابلیس با شیطان فرق دارن، که چون در چند جای قرآن حرف ابلیس آمده که از جنس شیطان، از جنس جن هست، و یا این که شیطان و ابلیس یه حقیقت هم. بحثش هم خیلی بحث مهمیه، منتها باید ولی یه بحث شیطانی کرد تا شیطان رو شد. بعد جناب ابن فناری میزان میده، میفرماد فمعیار الفرق میزان و شرع. اینا خیلی حرفه، با اینکه ایشون خودش عارف ناموریه، قاضی بزرگ مردی بود ابن فناری، و کتابی در برهانی کردن عرفان به این روشی که ایشون در مصباح الانس رفته قوی تر از به یک تعبیری از مثلا ابن ترک در تمهید، خیلی کتاب عظیم و شأن دریاییه. این مرد به این عظمت میفرماد که اگر میخواهید بین القاعاتی که بهتون میشه توجه کنید ببینید شیطانیه یا رحمانیه، میزان رو شرع بگیرید. مثل اون عارف که حالا گویا جناب محی الدین باشه که میگفت در 40 بودم 40 بودم، یه وقتی ناگهانی یک صدایی رسید به گوش من، صدا این بود که ما تکلیف رو از تو برداشتیم دیگه، شما مثلا فرض قوی شدی دیگه، بالا آمدی دیگه، تکلیف نمیخواد، نماز نمیخواد. و گفت تا این صدا رو شنیدم فهمیدم که این شیطانیه، بهش خطاب کردم اخسر یا عدو الله، خفه شو ای دشمن خدا، چطور من مکلف نیستم؟ من عبدم، من بندم. ما که از پیغمبر بالاتر نیستیم، ما که از ائمه بالاتر نیستیم، ما که از انبیا بالاتر نیستیم، چطور آخه من شر از من برداشته میشه، تکلیف از من برداشته میشه؟ به این فرمایشات که بله فراوان فراوان که میگن که ما حالا چون در طریقت هستیم، شریعت دیگه باید بره دنبال کار خودش. خیلی ها بندگان تحت عناوین صوفی خانقا و دراویش مثلا، حالا اگر ما که خدای ما کرده قصد توهین به مقام اونهایی که به راست میگن، به صدق میگن و جانشون پاک متشرعن، اهل نماز روزن، اهل عبادتن، ها برای خودشون خلوتی دارن، باشه، حالاتی دارن، ما چیکار به؟ اما بعضی ها بندگان خدا توجه ندارن و خلاف. اما عزیز من، ما با هر کسی که میخواییم برخورد بکنیم، اولین معیاری رو که باید در اون مشاهده کنیم و این پله اوله و این رو هیچ کس نمیتونه دست بگیره، اون میزان شرعه. ما باید ببینیم از این ریخت ظاهریش گرفته، همین هیکل ظاهریش، بافت ظاهریش گرفته، تا اعمال روزمرگیش، اعمال عبادیش، اگر زن هست بعضی از احکام مخصوص به خود، مرد احکام شرعی، با اینها رو مراعات میکنن یا نمیکنن. اگر مراعات نمی کنن، هرچی حالات می خوان داشته باشن داشته باشن، کار نداشته باشید. بدانید که طریق طریق سالمی نیست. هرچی می خوان باشه، خیلی حرف هم می زنن، باشه، حالا ما دعوا نداریم، اما ما نمی تونیم بپذیریم. توجه می فرمایید الان ایشون خیلی به صراحت که فمعیار الفرق، میزان و شرع، معیار فرق بین القاعات سبوهی و رحمانی و شیطانی، اینا چیه؟ شرع مقدسه. اون عارف خیلی بزرگوار که گفت این صدا آمد که ما تکلیف رو از تو برداشتیم، گفت در جوابش گفتم اخسع یا عدو الله، چجور تکلیف از من برداشتی میشه؟ چطور خاتم انبیا تا آخرین لحظه عمرش مکلفه؟ این نماز است، این حج است، این روزه است، این زکات است، این خمس، این جهاد، اون نامحرمه، این محرمه، اینها باید باشه، نمیشه اینها رو برداشت. اولین معیار، اولین برنامه‌ای که ما داریم، میزانی که داریم، اینه که باید از ظاهر گرفته تا مراتب دیگر شؤون زندگی باید مطابق با شرع مقدس باشه. و طریقت هم قرآن، این همون جوری که آقا در عبارت دیشب خوندیم که دستور العمل انسان ساز، یعنی قرآن کریم. این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، و قرآن را هم به زبان قرآن ما آشنایی نداریم. به انما یعرف القرآن من خطبه به، اونهایی که مورد خطاب قرآنن اونها قرآن شناسن، یعنی اهل عصمت، یعنی اهل بیت. باید قرآن را هم اونها به ما بفرماین که یعنی چه، و ما هم باید با دقت به حرفای اونها بپردازیم. از نکردم که شما این سنن النبی را الان باز بفرمایید، جناب علامه طباطبایی همین اولین بابش راجع به شمائل جناب پیغمبر اکرمه. شمائل همین شکل ظاهریش که آقا مثلا بینیشون به چه صورت بود، چشمشون چه جوری بود، ابروشون چطور بود، محاسنشون چطور بود، گونه‌هاشون چطور بود، رنگ مبارکشون چگونه، اصلا شکل شمائل حضرت، بله جناب علامه طباطبایی روایتشون نقل فرمود. باید با دقت به فهم روایات پرداخت. خیلی از لغات تطور پیدا کرده، عوض شده است معناش، و ما حق نداریم که الفاظی رو که الان از اونها معانی رو میفهمیم اون معانی رو ببریم در مورد همین الفاظ که تو صدر اسلام به کار میرفت اون موقع به کار بگیریم. بارها برزسوندم که کسی رو سفلت و هست آقام که دیگه این یک سال دو سال اخیر که اصلا سه ماجد بله بسیار اصلا هیچ کتاب نمیاد دیگه، مثل این که عرب امر ارباب دیگه باید همینجور باشه که چهرهتون اسلامی کنید، سیمایتون رو سیمای اسلامی کنید، هرچه سیمایتون اسلامی باشه بهتر. حرف عوام الناس رو بله دیگه نباید چیز کرد که بله حالا ریشدارها خطا میکنن. خب ریشدار خطا میکنن، چه ربطی به ریش داره؟ انسان هر کسی هست باید خودشو بسازه، اما این دلیل بر نمیشه که ما سیمای اسلامیمون را، این چهره قرآنی خودمون را از دست بدیم. زن با چادر بگذاره، به غیر از چادر هم حجاب اسلامی نیست، هر کسی هم میگه اشتباه رفته، متوجه نیست، به حقیقت دین نرسید. چرت کلمه درس خوندن خیال کردن دین شناس شدن. بله این دین آقا اینه، دین دیگه دست بردار که نیست آقا که. و ما که نمیتونیم مثلا به امور متعارف بپردازیم، از اون مبانیمون دست بکشیم. سیما و چهره باید چهره اسلامی باشه و ما هم از همه شما عزیزان اینو انتظار داریم، چهره هاتون اسلامی کنید، اسلامی تر کنید، بگذارید که همون جور که به یک پادگان نظامی می روید وقتی صورتشون را، چهرهشون را، لباسشون رو می بینید اینها مثلا نیروی هوایی هن، اونها نیروی زمینی هن، اون نیروی دریاییه، یک کسی وارد اجتماع ما می شود، این کوچه رو می بیند، این خیابون رو می بیند، بدون این کوچه و خیابون مسلمون نشیره، شیعه علی اینجا می نشینه. چی آقا چی شده؟ تمام مردم از دم یا برای الان 80-90% مردم اصلا ریشو کنار گذاشتن. چرا؟ آخه دردتون چیه؟ و چرا داریم چادر رو کنار میگذاریم؟ و ما الان چرا باید با این حرف الان با شما به سر ببریم؟ همون دعوایی که آقا فرمودن، ما چرا بعد از این همه سالیان چرا ما باید پای این حرف رو معطل باشیم؟ معیار شرع نازنینه و نمیشه که کسی عارف فقط یک جا داره که یا عارف اگر گاهی حالات سنگین بشه دیگه بسته به مراتب عرفاست، بعضی از بندگان خدا حالاتشون سنگین میشه و میبینید که به ظاهر مثل آدمی که بیهوش شده، ایشونم بیهوشه گرفته افتاده، مثلا حالا یه وقتی یک نمازی ازش قضا بشه مثلا در این حد، اون هم به تقصیر ایشون نی، مثلا بحث تقصیر و مقصر اینها نی دیگه، حال استراب انصراف از نشأه طبیعت که در اون حالش تکلیف متوجه اونی، در اون حال الان شما ما در خواب هستیم تکلیف داریم که مثلا نماز بخونیم، حج بریم، زکات بدیم، اصلا اینا تکلیف نداریم. الان که مستطی نیستم مکلفم به حج؟ مکلف نیستم، چون موضوعش تحقق پیدا نکرده. و آقایان میفرمایند که تکلیف موقعی به شخص مکلف تعلق میگیرد که احکام تکلیف به موضوع تکلیف بار بشه. اگر موضوع تکلیف تحقق ندارد حکمم بار نی. سیگه الان وقتی شما مستطی نیستی یا الان وقت حج نیست، وقت حج در ماه ذی‌الحجه است مثلا، میگیم آقا شما الان چرا نمیری حج که تکلیفتو ادا کنی؟ میگه آقا الان وقت حج نیست، اصلا تکلیف الان نیومده، یا هنوز اذان مغرب نشده است، نماز مغرب نشو بر من و شما متوجه نمیشه، واجب نمیشه. ما شما نسبت به نماز مغرب یا نماز صبح امشب که هنوز وقتش فرا نرسیده است مکلف نیست.
تکلیف موقعی پیش میاد که موضوع تکلیف تحقق داشته باشه. ولذا اگر یه همچین حالی به عارفی دست بدهد که در مقام توجهی چیزی پیش بیاد، اون هم عارف در اون مقام در حد یک انسانی که خوابیده است و بیدار نشده دیگه کار حرام که نکرده که. شما شب اگر به استراحت پرداختید و خسته بودید و صبح برای نماز صبح بلند نشدید، حالا با شما دعوا میکنن که شما واجب رو ترک کردی و مکلف بودی، تکلیف رو از بین بردی، یا شرع مقدس میفرماد که حالا بیا قضا رو، نماز رو به صورت قضا ادا کن، تعدیه کن. اگر یه همچین چیزی به غیر از این عارفی آگاه، عالم، عاقل، با شعور در حالت عادی از حال نرفته، این بخواد بگه من تکلیف از من برداشته شده، بله نفس انسانم، حالا نفرمایید که خیلی افراد اینجوری داریم، خیلی چیزها بهشون میدن، خیلی حرفا میزنن، بزنن دیگه معیار نمیشه، حرفایشون معیار نمیشه، نفسم این طوریست، به محض این که مقداری از این نشأه انصراف پیدا بکنن چیزهایی بهش رو میاره. رو آوردن بعضی از القاعات این دلیل بر نمیشه که بگیم شخص پس به کمال رسیده است، این تازه اول راهه. فمعیار الفرق که ما بخوایم بین القاعات فرق بگذاریم، معیارش همون میزان شرعیه. فما فیه قربتون فهو من الاولین، هر چیزی که در اون القاعات برای شما قرب به حق بیاره و بیاره، میبینید اون از اون القاعات یا الهیست یا ملکیه فرشتهیه. و ما فیه کراهتون شرعیه، هر القایی که بشه میبینی از جنبه شرعی کراهت داری، کریهه، آدم نمیتونه اون رو بپذیره. فهو من الاخره، که این میشه از نفسانی و شیطانی. خوب معیاری هم ایشون اینجا القا فرمود. اون وقت عرضم اینه که ایشون الان القا را و واردات را به صورت واردات الهیه را، ربانی را، سبوهی را به صورت علوم و معارف گرفته. و جناب قیصری هم القاء رحمانی را که بیواسطه باشد، که بیواسطه باشد را تعبیر به القاء سبوهی کرده و خیلی خوش خوب حرفی هم زده. در صفحه 37 شرح قیصری که همین مقدمات فصوص الحکم است، اونجا هم داره که والفرق بین الواردات الرحمانیت والملکیت والجنیت والشیطانیه به تعلق به میزان سالک المکاشف و معزالک نعمی به شیء یسیر منها، که حالا می فرماد اگر می خواهی بین القاعات رحمانی، ملکی، جنی، شیطانی می خواهید که فرق بگذارید، این را باید به یک میزانی که سالک مکاشف خودش برای خودش به دست آورده است باید به اون بگیره. این میزان رو اینجا الان خیلی درست بیان نکرد. جناب ابن ترکه در تمهید القواعد آورد که اون چرا که سالک مکاشف میگیرد باید کشف خودش را مطابق با کشف انسان کامل معصوم از انبیا و از اولیا و ائمه معصومین تطبیق بفرماید. اون هم خیلی خوش معیاری داده. بی معیار نمیشه عزیز من. به هر حال معیار منطق وحیه، معیار منطق عصمت است. از مقام عصمت تنزل بخواهیم بکنیم دیگه مابقی معیار نمیشن جز این که بشناسیم اون شخص را که به حقیقت خودش رو بر اساس مقام عصمت ائمه و انبیا خودش رو در اون مسیر ساخته. اگر درست در این مسیر قدم بردارد نفس او، چون احاد رعیت هم میتونن بشون اهل بیت، سلمان و منا اهل بیت، اگر به جایی برسن که واقعا جانشون در طریق عصمت و قرآن کریم پیش رفته باشه، این هم برای ما معیار میشن. یعنی تشخیص بدیم، بفهمیم، بیابیم، بشناسیم که این آقا خودش رو در این مسیر تربیت کرده است. باید این معیارها رو داشته باشیم. نمیشه ما از شرع مقدس دست برداریم. کسی به حقیقت هم رسیده باشه مثل جناب امیرالمؤمنین که تازه کمیلش بهش میگوید حقیقت رو به من تعلیم بده، بهش میفرماید تو با حقیقت کجا؟ با این حال یه چند جمله کوتاهی هم میفرماد و در آخر اشاره میکند کمیل حرف حقیقت به گفت و شنید و به این که تو سوال کنی و من جواب بدم و به جمله ها و عبارات نیست که انه حقیقت را باید در موطن سکوت تو متن ذات خودت بگیری، اما در این حال اون بزرگوار دست از شرع مقدس بر نداشت و معنا نداره که یک کسی بگه که امیرالمؤمنین، حالا حتی یک نمازش هم قضا شده، هیچی تو تاریخ نیاوردن، راجع پیغمبرم هم همینطور، با اینکه اینها در تحت مراقبت دیگران هم بود، یعنی سعی میکردن دشمن از اینها به هر صورتی هست یک نقطه ضعفی هم پیدا کنن. هیچ نداری، اصلا راه نداره، خلاف از مقام عصمت است، معنا نداره غیر از این. و این که در عبارت انسان در عرف عرفان آمده است که آقای عارف به توحید، واقف به توحید صمدی میداند که خداوند را در تمام موجودات نظام هستی از این مظاهر القاعات سبوهی به نفوس مستعده هست، القاعات سبوهی را اون جناب قیصری معنا کرده که القایی که از طرف حق متعال به عبد بشود بدون هیچ واسطه، بی واسطه. اگر بی واسطه هست، الان تو عبارت آقا اومده که عارف واقف به توحید صمدی را این آگاهی حاصل است که حق تعالی را از این مظاهر القاعات سبوهی به نفوس مستعده است، که انه این سوال در ذهن آدم ایجاد میشه که اگر همه موجودات عالم موجب القاع سبوهی هم به من و شما به جان مستعدین انشاءالله، پس خود این موجودات واسطه نیستن. اون بزرگوار که فرمود باید القاعات سبوهی بی واسطه باشه و اینها همه که انهو واسطه هم. بعد جناب عالی دیگه نباید الان معطل باشی، چون صدر عبارت اینه که عارفی که عارف واقف به توحید صمدی است، صمد پر کرده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ظاهر نگاه میکنی هو است، باطن بنگری هو است، اول و آخر همو اوست، اصلا واسطه نداره اینجا. توحید توحید صمد شده. اینی که عرض کردم این عرفان خیلی سنگینه. علی الظاهر میفرمایید که پس این موجودات شدن واسطه، اون وقت همه القاعات سبوهی هم به جنهای مستعد، اما القاعات سبوهی هستن که همه واسطه خورده. ولی وقتی توحید بشود صمد، اون وحدت حقه وجود صمدی ذاتی حق بیاد در تمام مظاهر به صورت هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن جلوه کند، این یک بحث. وانگهی فرمودید که باید توحید صمدی را شهود و ظهور سلطان وحدت حق در سیر انفسی دانست، انفسی، ولذا اون چی که در بیرون مشاهده می کند بر اساس وحدت صمدی حق همه خود اوست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و اون چرا هم که از هر چی که در نظام هستیست در جان خودش هم مشاهده می کند که اینها هم هیچ کدام واسطه نیستند، چه در سیر انفسی و چه در سیر افاقی، در هر دو صورت برای شخص اون حقیقت توحید صمد قیام کرده است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. منتها این نفوس مستعده خیلی در حد بالا باید باشن، اگر نفوس متعارف مستعد باشن تمام این اشیا همه براشون واسطه میشه و اون طور القاء سبوهی اون طوری که جناب قیصری فرمود اون پیش نمیاد. حالا ادامه عبارت دیشب را عرض برسونیم. این که فرمودید که در حقیقت انبیا و سفرای الهی معلم حقیقی بشرند و دارند حقایق را، قرآن را، دستورالعمل انسانساز را به نوعشون و ابنای نوعشون القا و تلقین میکنند که در حقیقت اینها واسطه‌اند و مربی و پروراننده واقعی خداست. حالا میخوایم این را دنبال کنیم که این مطلب را عارف رومی در دفتر پنجم مثنوی در ضمن این عنوان که تمثیل تلقین شیخ مریدان را و پیغمبر امت را که ایشان طاقت تلقین حق ندارند. حالا این چند سطر، حالا دو سطری که داریم میخونیم تا برسه به اون، در ضمن این عنوان تمثیل تاست، چهار سطر بعد بسیار نیکو به نظم در آورده است که اکنون نقل میکنیم که صفحه اون طرف نقل میشه. جناب ایشون میفرمایند که شیخ مریدان خودش رو باید تلقین کنه که اینم خیلی حرفه. هرچی که به ذهن مرید، به ذهن شخصی که تابع اون شیخ است، پیر است، اون حقیقت است، هرچی به ذهنش آمده است، نمیگه که این به ذهن من آمده، میگه این همون الغایی بود که از خود استاد بود به من کرده است. و فرمایشات در این رابطه خیلی پیش میاد. شیخ مریدان رو تلقین میکنه، پیغمبر امت خودش را تلقین میفرماید که ایشان طاقت تلقین حق ندارن و با حق الفت نتوانند. مشکل سنگینه. منتها این حرفی که الان جناب مولوی دارد میفرماید، این معلوم میشود که اینها مریدهایی هستند که هنوز به مقام توحید صمدی قرآنی نرسیدند. این یک پا پده. چنان که توتی با صورت آدمی الفت ندارد که از او تلقین تواند گرفت. باید شخص انسان مستقیما توتی رو تلقین کنه، بهش الله اکبر یاد بده، اسامی رو یاد بده، آیات یاد بدهد، اون چون با صورت انسان الفت نداره از او تعلیم نمیگیره، که باید بین معلم و بین متعلم
مناسبت باشه، سنخیت باشه، مشابهت باشه. و طوطی چهره و صورت حیوانی داره و انسان صورت انسانی داره و این دو صورت با هم دیگر نمیتونن الفت بگیرن. ولذا آقای شیخ یا اون کسی که میخواد به طوطی تعلیم بدهد، او رو در مقابل آینه قرار میده، خودش رو پشت آینه قایم میکنه. طوطی به آینه نگاه میکنه، نه اینکه عکس خودش رو در آینه میبینه، خیال میکنه که یه طوطی دیگری هم نوع ایشون، هم جنس ایشون داره به ایشون القا میکنه. اون وقت اینجا خوب میپذیره، چون دیگه بین ایشون و بین اون طوطی سنخیته، خوب ازش تلقین ها رو میپذیره. و اگر این آقا آینه رو بذاره کنار و خودش مستقیماً بخواد با طوطی حرف بزند، ایشون هیچ یاد نمیگیره. ولذا طوطی با صورت آدمی الفت نداره. و حق تعالی شیخ را، حالا اینجا دارن تمثیل رو برمیگردونن به این بحث که اگر این آقا مرید است و این شخص مراد و شیخ، در حقیقت این مرید باید از حق تعالی تعلیم بگیره، منتها اون چون حق است به ایشون خلقه، خیلی صورت ایشون با صورت حق با هم الفت نداره علی ظاهر. ولذا استادی را، پیغمبری را، همانند یک آینه ای در مقابل انسان قرار میدهد، مرید قرار میدهد، که حالا ایشون بخواد از هم نوع خودش یاد بگیرد، که ما خیال میکنیم که هرچه حرف یاد گرفتیم از همین استاد یاد گرفتیم، در حالی که گوینده دیگریه، گوینده در پشت نفس ناطقه استاد محکم است، اون حقیقت داره القا میکنه، که به تعبیر جناب مرحوم حاجی سبزواری، والحق انفاز من القدس صور، در حقیقت حق است که از ماوراء طبیعت دارد صور را افاضه میفرماید، منتها چون ما مستقیما با حق اون الفت خاص رو نداریم، بین ما و بین حق آینه ای باید قرار داشته باشه و اون آینه پیغمبر است، امام معصوم، استاد راه، شیخ. و حق تعالی شیخ را چون آینه پیش مرید دارد که در مقابلش قرار و از عقب آینه تلقین می کند. خب حالا این حرف، این داخل پرانتز حرف جناب مولوی، این که این مطلب رو گفتیم که انبیا معلم حقیقی بشرن و دارن به نوع، حالا معلم بشرن نه معلم حقیقی، معلم بشرن و دارن به ابناء نوعشون قرآن رو تلقین میکنن، القا میکنن، ولی واسطن در حقیقت پروراننده واقعی حق است. میخوایم بگیم که جناب مولوی در این مطلب نیکو، بسیار نیکو به نظر در آورده است که اکنون نقل میکنیم. این رو که میخوایم حرف جناب مولوی درست بشه، این آیه قرآن بحثش پیش میاد در این مقام، به سر کریمه و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوها به اذنه ما یشاء انه علیم حکیم. که ما کان لبشر، که برای بشر این نیست که ان یکلمه الله، خداوند با او مستقیما حرف بزند. اینجا آقایان دقتی که می‌فرمایند روی کلمه بشره، اون وقت نفرمایید که پس چطور خود خاتم انبیا چگونه با حق تعالی مستقیما تلقین می‌شد، القا می‌شد.
اونجا هم که جناب قیصری فرمود القاء سبوهی این است که هر انسانی، هر شخصی از وجه خاص خودش از رب خودش بدون واسطه بگیره. اگر سخن از وجه خاص است یعنی اون کانال وجودی، یعنی اون سر، یعنی اون حقیقت انسانی، اون جدول وجودی انسان، که اون وجه خاص رو می‌فرمایند وجه الله. وجه الله با خداوند مناسبت داره، اما بشر بودن ما از جنبه این که حد داریم، در نشأه طبیعت هستیم، با این حدود و با این ظاهرمون بخواییم با او ارتباط برقرار کنیم، این و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، که خداوند با او حرف بزنه نمیشه مگر اینکه یا باید به صورت وحی باشه، که در وحی میفرمایید که جناب جبرئیل واسطه میشه، او من وراء حجاب. حالا اونجا وحی رو هم میشه آدم دو جورم بگیره، یا وحی باشه که بدون واسطه جبرئیل باشه و بدون اشکال و صور، همون وحی سنگین که قبلا هم بحثی هم در جلسات قبل بود، و یه وقتی هم نخیر وحی باشه که واسطه هم در کار باشه. حالا او من وراء حجاب او یرسل رسولا شبیه جناب جبرئیل. من وراء حجاب را هم باز هم بگیریم اسماء جلالیه به یک نحوی بین عبد و بین حق، ولو در مرتبه وحیم که باشه، به یک معنا در مقام تکلم ذاتی حق هم باز حجاب میشه. خب در این مقام به سر کریمه این آیه، این کریمه آیه، آگاهی و آشنایی حاصل می شود. اما نظم عارف رومی این که، حالا حرف جناب عارف رومی رو بخونیم، بعد از اون انشالله در جلسات بعدی باز دوباره برگردیم راجع به این آیه از جناب محقق قیصری و دیگران عرایض داریم تقدیم بکنیم. طوطی در آینه می بیند و عکس خود را پیش او آورده رو، در پس آینه اون استانه ها، اون آقا پشتی حرف می گوید ادیب خوش بیان، توتیک پنداشته کن گفت پس، گفت اون توتیست کندر آینه است. آره این طوری، چون هم جنسش نشون میده دیگه، پس جنس خیش آموزد سخن، بی خبر از مکر اون گرگ کهن، کس پس آینه آینه می آموزدش، ورنه ناموزد جز از جنس خودش. اینجوری به ظاهر هیچی جز این که داره از جنس خودش میگیره، اما اون یکی در پشت آینه گفت، گفت را آموخت زن مرد هنر، لیش از معنا و سرش بیخبر، از بشر بگرفت منطق یک به یک، از بشر جز این چه داند توتیک، همچنان در آینه جسم ولی. حالا اینجا قرار شد که استاد، پیغمبر، ولی الله، انسان کامل، ایشون در آینه بله به این آقا تلقین کنه که هم جنسشه، خیش را بیند مرید ممتلی، عقل کل را از پس آینه او، کی تواند دید وقت گفتگو، او گمان دارد که میگوید بشر، اون دیگر سر است اوزان بی خبر، خبر نداره که اون چه خبره پشت سر، حرف آموزد ولی سر قدیم، می نداند توتی است اون یا ندیم. یه همچین حالتی در مقام انبیا و ائمه با ما بحث میشه، ولیکن عارف بزرگوار جناب خواجه حافظ فرموده است در پس آینه توتی صفت هم داشتن، اونچه استاد ازل گفت بگو میگویم، که راجع به این در پس آینه یه مقداری هست آقا حرف پیش میارن، که ظاهرا عبارت باید درش دست، یعنی تحریفی رو داده باشه، چون طوطی در پس آینه نیست، در پیش آینه است، در مقابل آینه است، در روبروی آینه. بله، در پس آینه طوطی صفتم که باید اونچه استاد ازل گفت بگو متعلق به در پس آینه باشد و به قرینه صفت دانسته شود که او را در پیش روی آینه داشتن. یعنی در حقیقت باید بگه که در پیش روی آینه، عبارت را در پیش آینه طوطی صفتم داشتم، نه در پس آینه، چون طوطی در پس قرار نمیگیره، در پیش قرار میگیره. به احتمال تحریف نیست، خالی از قوت نیست. شاید عبارت در پیش آینه طوطی صفتم داشتم بود، بعد دیگه پیش شده پس. اون بندگان خدایی که رفتن تصحیح کنن دقت به فرمایش دقیق جناب حافظ نداشتن، که عبارت یا مثلا در پیش بگیم در بر آینه بوده است و به در پس آینه تحریف شده است، مثلا به این صوره. خداوند انشاءالله با حقایق آشنا بفرماید. الحمدلله رب العالمین.